خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. عنوان سخنرانی من بازخوانی انتقادی روایت مطهری از ناسیونالیسم ایرانی. بحث من 20 محور داره. تلاش میکنم که یک به یک این محورها رو تا اونجایی که فرصت میشه خدمتتون ارائه بدم. اول یه مقدمه اجازه بدید بگم و بعد به بحث اصلی بپردازم. برخی از آثار فقط کتاب نیستند، بل تبدیل به ژان و گفتمان می شوند و از بد به ورود در عرصه عمومی به یک اثر کلاسیک تبدیل می شوند. در تمامی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها ما می توانیم در موضوعات گوناگون تولد کلاسیک‌ها را مشاهده کنیم. در ایران هم ما از این قاعده مستثنا نیستیم. چه در دوران باستان و چه در عصر اسلامی و چه در عصر حاضر ما می توانیم کلاسیک های منحصر به فردی را بیابیم که در حوزه های گوناگون دست به خلق چشماندازی زده اند که بدون توجه به ژانر آنها نمی توان در باب آن موضوع سخن گفت. خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مرتضی مطهری یکی از این آثار کلاسیک است که در حوزه مطالعات ناسیونالیسم یکی از آثار بی‌بدیل در سطح جهانی است. ولی چون اغلب ایرانیان به داشته‌های خود با دیده تحقیر می‌نگرند، اندیشه‌های مطهری در حوزه مطالعات ناسیونالیسم هنوز در جهان جایگاه واقعی خیش را پیدا نکرده است. شهید مطهری سه پرسش محوری در طرح خود از اسلام به مثابه دین و ایران به مثابه میهن مطرح می‌کند و سپس سه موضوع را مطمح نظر خیش قرار می‌دهد: یک، اسلام و مسئله ملیت، دو، خدمات اسلام به ایران، سه، خدمات ایران به اسلام. سپس به قلب و تحریف‌هایی که در حوزه مفهوم ایرانیت و رابطه آن با موضوع اسلامیت توسط برخی مستشرقین و غیر آنان رخ داده است اشاره می کند و حتی خانش های ناسوابی که در دوران معاصر از حکیم ابوالقاسم فردوسی و شیخ اشراق به مثابه سمبل مقاومت روح ایرانی در برابر دین اسلام به عنوان مثال برساخته شده است نقد های جدی وارد می کند و آنگاه به زبان فارسی و مذهب تشیع که در برساخت نوشعوبیان به عنوان مظهر مقاومت و مخالفت و عکس العمل روح ایرانی در برابر اسلام معرفی شده نقد وارد می کند. به نظر من یکی از پروژه های مهم در جهان اسلام و ایران بازگشت، تأکید می کنم بازگشت نه برگشت، به گفتمان مطهری با توجه به دغدغه های امروزی است. بخش اول با عنوان مطهری و مسئله زبان فارسی. مطهری یکی از پیشروترین متفکران ایرانی است که به مسئله زبان در ساختمان هویت ایرانی به دقت پرداخته است. در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران او میگوید یکی از مسائلی که بهانه قرار داده شده تا آیین مسلمانی را بر ایرانیان تحمیلی نشان دهند این است که میگویند ایرانیان در طول این تاریخ زبان خود را حفظ کردند و آن را در زبان عربی محو و نابود نساختند. شگفتا، مگر پذیرفتن اسلام مستلزم این است که اهل یک زبان خود را کنار بگذارند و به عربی سخن بگویند؟ صفحه 99 الی 100، 1396 کتاب خدمات متقابل. نکته مهم دیگری که شهید مطهری در باب زبان فارسی میگوید در بستر امروز حائز اهمیت بیشتری میگردد. او بر این باور است که بالندگی زبان فارسی ربطی به نژاد ایرانی ندارد، بل عناصر دیگری در این زمینه دخیل بودند که نیاز به واکاوی جدی دارند. به زبان دیگر، در طول تاریخ بسیاری از ایرانیان ایرانی نژاد مسلمان را می‌بینیم که چندان رغبتی به زبان فارسی نشان نمیدادند، مثلا طاهریان و دیالمه و سامانیان. برعکس در دستگاه غزنویان ترک نژاد سنی مذهب زبان فارسی روش و نزج یافته است. صفحه 103 الی 105. به سخن دیگر، برای فهم رشد و بالندگی زبان فارسی در پهنه ایران فرهنگی عوامل بیشماری را باید مورد مطالعه قرار داد و یکی از آن عناصر مؤلفه‌های غیر ایرانی است که در مطالعات امروزی بیشتر باید مورد واکاوی قرار گیرد. بخش دوم با عنوان متحری و مسئله نژاد آریایی. در حال حاضر در برخی محافل بحث‌هایی مطرح می‌شود در باب مفهوم ایران که مبتنی بر خوانشی نژادی از ایرانیت استوار است و به نظر من این کیان سرزمینی ایران را به شدت مورد آسیب قرار می‌دهد. شهید مطهری از نادراندیشمندان معاصر ایران می‌باشد که به زیبایی مسئله را ترسیم کرده است. او می‌گوید حقیقت این است که ادعای جدا بودن خونها و نژادها خرافه‌ای بیش نیست. نژاد سامی و آریایی و غیره به صورت جدا و مستقل از یکدیگر فقط در گذشته بوده است، اما اثری از نژادهای مستقل باقی نمانده است. بسیاری از مردم امروز ایران که ایرانی و فارسی زبانند و داعیه ایرانیگری دارند، یا عربن یا ترک یا مغول. 1396 صفحه 56. به سخن دیگر، سخن گفتن از خلوص نژادی و زبانی و قومی که برخی امروز سخن از آن میزنند، در نگاه شهید مطهری خرافه‌ای بیش نیست. بخش بعدی، ایرانیت را چگونه مفهوم سازی کنیم. یکی از بحث‌های کلیدی در یک دهه اخیر در ایران موضوع ایرانیت است و اینکه این مفهوم چگونه مورد بازخوانی و بازتفسیر قرار بگیرد. البته این پرسش که چرا در جامعه کنونی ایران بحث هویت و گرایش‌ها و خوانش‌های غیر اسلامیستی دوباره سر برآورده، خود نیاز به مفهوم پردازی جدی دارد، زیرا این نشان شناسی خود می‌تواند ما را در فهم آسیب‌های روایت حاکمیت از من مای ایرانی یاری برساند. اما آنچه به نظر من نیاز به نقادی جدی دارد، روایت‌هایی است که تمامیت‌ها و به انحاء گوناگون ضد تنوع و تکثر و از قضا بسیار تقلیلگرا و ضد عامگرا هستند. این روایت‌ها که در نگاه من ذیل مفهوم کلی میلیتانت ناسیونالیسم قابل بررسی هستند، به انهای مختلف تلاش در تهدید تهدید کردن ایرانیت به عنوان تنها روایت مقبول هستند، ولی تلاش آنها به سنگ سخت هویت تاریخی ایرانیان برخواهد خورد، کما اینکه در گذشته هم برخورده است. در اینجا به روایت مرتضی مطهری از ایرانیت می‌خواهم بپردازم که به زیبایی چارچوبی را ترسیم می‌کند که دیگر نیاز به قلب مفهوم ترک به آذری یا ابرام بر زبان فارسی به عنوان تنها زبان ایرانیت نخواهد بود، بلکه اساساً از منظر عام‌تری به بحث ورود می‌کند. مطهری می‌گوید کوت: اگر ما ایرانیان بخواهیم بر اساس نژاد قضاوت کنیم و کسانی را ایرانی بدانیم که نژاد آریا داشته باشند، بیشتر ملت ایران را باید غیر ایرانی بدانیم. پایان کد صفحه 57. به سخن دیگر، مطهری مفهوم ایرانیت را در قالب نژاد آریایی خوانش نمی کند و می گوید مفهوم سازی ایرانیت در قالب آریایی گرایی همچون پور داوود و اخلافش اکثریت ملت ایران را علینه می کند و این قیدیت سازی ضد منافع ملی واقعی ایران است. این سخن هم دیروز صادق بود و به طریق اولا امروز هم مصداق دارد. به عبارت دیگر برای ایرانیت غالبی عام‌تر و پیچیده‌تر از مفهوم آریایی باید برساخت. به زبان مطهری با آریایی کردن مفهوم ایران ما کوت بزرگترین ضربت را بر ملیت ایرانی زده این. پایان کوت صفحه 57. پرسیشی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا شهید مطهری این را میگوید؟ مبنای او برای این مفهوم سازی چیست؟ آیا او متوجه نیست که ناسیونالیست های افراطی از سخن او عصبانی میشوند؟ آیا او مبانی فکری پور داوود و محمود افشار را درک نمی کند؟ آیا او به ملیت ایرانی نمی اندیشد؟ دلائل مطهری که فیلسوفی تراز اول است چیست؟ پاسخ مطهری بسیار شگفت‌انگیز است. درست است که او آنتروپولوگ و مردمشناس به معنای آکادمیک کلمه نیست، ولی پاسخ او برآمده از یک مردمشناسی عمیق و فهم تجربی او از جامعه متکثر ایران است. مطهری میگوید کوت الان در ایران قوم‌ها و قبائلی زندگی می‌کنند که نه زبانشان فارسی است و نه خود را از نژاد آریا می‌دانند. توجه بفرمایید، الان در ایران قوم‌ها و قبایلی زندگی می‌کنند که نه زبانشان فارسی است و نه خود را از نژاد آریا می‌دانند. پایان کوت صفحه 57. به سخن دیگر، مفهوم ایرانیت نه بر روی مفهوم آریایی سوار است و نه بر ایده زبان فارسی، بل ملیت ایران مؤلفه‌های بنیادی‌تری دارد که از همه مهمتر تنوع و پیوست فرهنگی است که برای مفهوم سازی آن ما نمی‌توانیم در قالب پیکارهای سیاسی افراطیون به آن دست یابیم، بل باید دست به بازخوانی سنت متفکران مکتب اصالت فطرت همچون مطهری بزنیم. بخش بعدی با عنوان روایت شهید مطهری از ایران. در نگاه مطهری خود ایران مسئله نیست، بل رابطه ایران با اسلام در بستر معاصر تبدیل به مسئله شده است و از این منظر مطهری به کنکاش درباره این رابطه می‌پردازد. این تمایز به نظر من حائز اهمیت است، زیرا برخی خود ایران را تبدیل به مسئله می‌کنند و این نشان از این دارد که آنها از گاه دیگری، یعنی مکان دیگری به ایران می‌نگرند و آن تجربه یوروسنتریک از تاریخ و تحولات عصری است. ولی برای مطهری آنچه مسئله است نسبت هاست که نیاز به بازخوانی دارد. او صراحتاً در آغاز خدمات متقابل اسلام و ایران میگوید کوت و باز از نکاتی که ضمن مطالعاتم برخوردم و باز از نکاتی که ضمن مطالعاتم برخوردم این بود که در این زمینه بیش از آنچه تصور می کردم قلب و تحریف صورت می گیرد. سعی می شود روابط ایران و اسلام بر خلاف آنچه بوده است معرفی شود. پایان کد صفحه 15. به سخن دیگر، برای فهم نسبت ایران و اسلام فقط رجوع به منابع تاریخی مشکل ما را حل نخواهد کرد، بل نقد روایت‌های تحریفی و تقلبی معاصر نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به نظر من یکی از کارهایی که باید به جد مورد بازخوانی قرار گیرد جایگاه کمپانی هند شرقی در برساخت هویت در جهان اسلام است که نیاز به خوانش انتقادی دارد. به عنوان مثال، آیا واقعاً اینجا یک کمپانی به معنای مصطلح بوده است یا اتاق فکری بود که نظام معنایی جهان اسلام را در طی دو سده دگرگون کرد؟ و جالب است که بسیاری از راویان هویت نوین در ایران معاصر مدتی را در آن دیار به تلمذ گذراندم و یکی از نمونه های بارز و یکی از آن نمونه های بارز محمود افشار است. این دسته از روایت ها نیاز به بازخوانی جدی دارد. نکته دیگر که مطهری به آن اشاره دارد، موضوع تفسیر دو رکن اساسی در برساخت هویت ایرانی است که یکی به حکیم ابوالقاسم فردوسی و دیگری به شیخ شهاب الدین سهروردی گره خورده است. مطهری به درستی بر روی این دو کانون دست می‌گذارد و نسبت این دو را در تأویلات مستشرقین مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید بعضی از مستشرقین و غیر آنان این دو کانون مهم را دستاویزی قرار دادند و این گونه تفسیر کردند که آنها سمبل مقاومت و مخالفت کوت روح ایرانی در برابر اسلام، پایان کوت صفحه 15، هستند، در حالی که آنها روح اسلام را در ابعاد معنوی و باطنی خود در اعلی درجات مفهوم سازی نمودند. به عبارت دیگر، یکی از پروژه های جدی ما در این زمان باید بازخوانی نسبت و رابطه ایرانیت و اسلامیت باشد تا بتوانیم تحریفات و تقلباتی که رخ داده و وارد عرصه عمومی شده است را پالایش بنماییم. بخش چهارم، ببخشید بخش پنجم، چرا مطهری در باب ناسیونالیسم ایرانی میاندیشد؟ به نظرم این پرسش بسیار مهمی است. در نگاه مطهری، پرسش از ملیت صرف یک بحث آکادمیک محض نیست، بل بحثی است واقعی و مرتبط با رفتار و خط مش و سرنوشت و آینده یک واحد اجتماعی و سیاسی که امروز ملت ایران نام دارد، پایان کد صفحه 18. به عبارت دیگر، پرسش از ملیت پرسش از پیریزی سیاست مدن و شکل دهی به هندسه نظام جامعوی است و مطهری بر این باور است که این پرسش جا دارد که مطرح گردد و دنبال شود. او معتقد است در بین متفکران و معماران ایرانی دو تلقی کلان نسبت به ایرانیت وجود دارد، یکی کوت نژادی و اسلافی مربوط به ماقبل 14 قرن اخیر و دیگری عنصر فکری و مذهبی و سنن اجتماعی و فرهنگ مربوط به این 14 قرن وجود دارد، پایان کوت صفحه 18. مطهری این بحث را قریب 50 سال قبل مطرح کرده بود، ولی جالب است که بدانیم این موضوع، یعنی هویت باستانی ایران در برابر هویت اسلامی ایران، هنوز هم یک موضوع روز است، ولی شاید یک تفاوت با 5 دهه قبل دارد و آن تجربه زیسته است که ایرانیان ذیل هویت سیاسی شده اسلام یا همان اسلامیزم آزمودن و امروز سخن گفتن از مؤلفه اسلامی نیاز به مواجهه انتقادی دارد که به نظر می آید در رویکرد مطهری کمرنگ تر است و این البته قابل تبیین است وقتی به رویکرد غالب در دوران مطهری که نوعی تکیه بر عنصر هویت باستانی ایران بود عمیق‌تر تأمل کنیم. باری به هر جهت مطهری معتقد است نوعی رقابت بین این دو روایت کلان از ایرانیت وجود دارد و تکیه بر هر کدام تبعات سیاسی و فرهنگی و دینی و اجتماعی و حتی تمدنی خواهد داشت. او این گونه استدلال می کند که ما به لحاظ ریشه های طبیعی و نژادی به اقوام آریایی وابستگی داریم و از لحاظ ساختمان فکری و فرهنگی و سنن و نهادهای اجتماعی به اسلام که از ناحیه‌ای غیر از نژاد آریایی آمده است. اگر قرار باشد که در تعریف و تمایز یک ملیت به عنصر نژاد و اسلاف دور رسالت بدهیم، راه و روش و آینده ما ملت در شرایط حاضر چیزی خواهد بود و اگر عنصر نهادهای اجتماعی و نظام فکری 14 قرن اخیر را در تعریف ملیت اولویت دهیم خط و مشی و آینده ما چیز دیگری خواهد بود. پایان کد 18. پرسش اینجاست که مطهری با چه چارچوب فکری به ناسیونالیسم می اندیشد؟ آیا تکیه بر هویت باستانی ما را به غرب نزدیکتر می کند و پافشاری بر هویت اسلامی ما را به جهان اسلام نزدیکتر می کند؟ به نظر می آید شهید مطهری با این دوگانه به سراغ ناسیونالیسم رفته است، زیرا در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران او مدعی است که کوت اگر در تعیین حدود ملیت ایرانی عنصر آریایی اساس قرار گیرد، نتیجه و حاصلش در آخرین تحلیل نزدیکی و خیشاوندی با جهان غرب است و این خیشاوندی و نزدیکی برای خود آثار و تبعاتی در خط مشی ملی و سیاسی ما دارد که عمده آن بریدن از همسایگان و ملل اسلامی غیر آریایی و گرایش به سوی اروپا و غرب است. پایان کد صفحه 18. به سخن دیگر، غرب و نظام استعماری برای ما خودی می شود و اعراب مسلمان نسبت به ما بیگانه. به تعبیر دیگر، مطهری بر این باور است که اگر ما به هویت اسلامی ایران بیشتر تکیه کنیم، آنگاه کوت تکلیف و خط مشی دیگری برای من پیدا می شود و آن وقت عرب و ترک و هندو و اندونزیایی و چینی مسلمان نسبت به ما خودی و عرب غیر مسلمان بیگانه می شود. پایان کوت صفحه 18. اما به نظر میاد دوگانه سازی مطهری از پیچیدگی های جهان های فرهنگی غفلت کرده است، زیرا اگر به همین سادگی میشد با تکیه کردن به هویت باستانی به جهان غرب نزدیکتر شد، آنگاه تعارضات ایران و غرب در گذشته را چگونه باید تعبیر نمود؟ یا اگر با تکیه بر هویت اسلامی ایران میشد به جهان عرب نزدیکتر شد، آنگاه تعارضات فیمابین کنونی که از بعد به انقلاب شعله ور شده است را با نگاه مطهری چگونه باید تعبیر کرد؟ به نظرم مطهری با تهدید کردن ملیت ایرانی در دو عنصر آریایی و اسلامی از عناصر دیگر غفلت نموده است و یکی از آن عناصر کلیدی مؤلفه تشیع است که در فهم ایرانیت باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. این عنصر نه تنها همپای دو عنصر دیگر قرار دارد، حتی به نظرم آن دو عنصر دیگر را در ماتریکس نوینی بازسازی کرده است که بی توجهی به ابعاد این ماتریکس جدید در فهم ما از ایران ما را دچار سوء محاسبات عمیق خواهد کرد. البته عنصر مهم دیگر که حتی تشیع را تحت تأثیر قرار داده است، مؤلفه معاصرت است که جهان معنای ایرانی را به شدت دگرگون کرده است و سخن از ایرانیت بدون ارجاع به آن ما را به جایی نخواهد رساند. موضوع بعدی مطهری و ایده ناسیونالیسم است. آیا ایده ملت یک پدیده مدرن است؟ برخی در ایران مدعی هستند که ایده ملت که در جهان مدرن واحد تمایز بین واحدهای سیاسی قرار گرفته، در ایران قدمتی باستانی دارد و مفهوم ناسیونالیسم با شکل فعلی و مرسومش در جهان در عالم غرب پدیداری مدرن است، ولی در ایران این قاعده صدق نمی کند. حال اجازه دهید ببینیم خوانش شهید مطهری در باب تاریخچه و سابقه مفهوم ناسیونالیسم چیست؟ آیا او در این باب نظری دارد؟ در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، مطهری مدعی است که مفهوم ناسیونالیسم با شکل فعلی و مرسومش در جهان از اوایل قرن 19 در آلمان پیدا و مطرح شد و اصولاً یکی از تبعات و واکنش‌هایی است که در برابر انقلاب کبیر فرانسه در اروپا به وجود آمد. به نظر می‌آید ببخشید در خوانش مطهری انقلاب فرانسه خود پارادایمی ایجاد کرد که اندیشمندان و فلاسفه به مفهوم جدیدی که پیش از آن موجود نبود بیاندیشند، و آن ایده توده مردم بود که در نظام‌های اشرافی کهن هیچ جایگاهی برای عوام قائل نبودند. ولی از زمان انقلاب به بعد که تم اصلی سخنان گویندگان و آثار نویسندگان و فلاسفه ملت و توده مردم گردید و آزادی و برابری آحاد آن دغدغه روشنفکران گردید. به سخن دیگر، سخن گفتن از ملت و توده مردم به عنوان واحدی مستقل در نظام‌های اشرافی و طبقاتی پیش از عصر مدرن وجهی معقول ندارد، و این ایده که در ایران ملت پیش از عصر مدرن وجود داشته است با منطق فهم معقولات تاریخی سازگاری ندارد، مگر در تتبعات ادبی بتوان قرینه‌هایی برای آن جعل کرد، که این خارج از حیطه بحث ماست. البته مطهری در خوانش خیش از مفهوم ناسیونالیسم بین سنت فرانسوی و سنت آلمانی تمایزی قائل می‌گردد و بر این باور است که آلمان‌ها به زودی دریافتند که حقوقی که فرانسوی‌ها از آن برای ملت دم می‌زنند فقط مختص ملت فرانسه است، و از این رو متفکران آلمانی همچون فیخته اولین کسانی بودند که در برابر این تبعیض فریاد اعتراض برداشتند و داستان ملت آلمانی را به عنوان یک واحد واقعی و تفکیک ناپذیر پیش کشیدند، و استدلالشان این بود که بنا به ویژگی نژادی، جغرافیایی و زبان و فرهنگ و سنن خود، آلمان دارای نبوغ ذاتی و استقلال و حیث مخصوص به خود است. به عبارت دیگر، ناسیونالیسم در نگاه یوروسنتریک متقدم در خوانش مطهری دارای مؤلفه‌هایی است که از مهمترین آنها باید به نژاد و جغرافیا و زبان و فرهنگ و سنن و حیث مخصوص به خود یاد کرد. به تعبیر رساتر، ناسیونالیسم در سنت فرانسوی و آلمانی مبتنی بر مؤلفه‌های مذکور بر کلان سیاست‌گذاری‌های واحد ملی تأثیرات بنیادینی می‌گذارد، و آنچرا در حیطه منافع و مصالح و حیثیت و اعتبار این واحد قرار گیرد، خودی و دوست و بقیه را بیگانه و دشمن تلقی کردن است. البته مطهری بر این باور است که ناسیونالیسم دوران میانه، یعنی قبل از جنگ سرد، متفکرانی داشت که فکر واحد ملی تفکیک ناپذیر را تا آنجا پیش بردند که برای مجموعه ملت یک شخصیت واقعی حاکم بر شخصیت و اراده فرد قائل شدند، و این شخصیت جمع را در وجود دولت پیاده کردند. همین فکر بود که منشأ پیدایش رژیم‌های توتالیتر و مرام نازی در آلمان و فاشیسم در ایتالیا و نژادپرستی در بستر کشورهای اروپایی گردید. به سخن دیگر، مطهری نه تنها به ربط بین فاشیسم، نازیسم و ناسیونالیسم اشاراتی دارد، بل به نسبت بین راسیسم و ناسیونالیسم در تاریخ تحولات اندیشه در بستر اروپا هم توجه تیزبینانه‌ای دارد، و بر این باور است که همین ناسیونالیسم ملت‌های اروپایی بود که در شکل افراطی خود به صورت نژادپرستی و راسیسم جلوه کرد و دو جنگ جهانی و از آن بالاتر استعمار را توجیه و تصدیق کرد، و در دوران مدرن تأثیرات مخربی بر زیست بوم جهانی گذارده است. البته مطهری به یک نکته کلیدی اشاره می کند و آن را بس نمی دهد، و آن نکته این است که واضعان اروپایی ایده ناسیونالیسم بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدند که لااقل در سطح منافع اقتصادی و استعماری در زمینه‌های اجتماعی به اتحاد و منطقه گرایی بیاندیشند و در بین خود نوعی توافق عقلایی ایجاد کنند. ولی او این ایده را بست نداده است. اما به نظرم این ایده در پس نقد ناسیونالیسم در خوانش یوروسنتریکی آن قرار دارد، زیرا او در باب ناسیونالیسم در خوانش یوروسنتریکی آن تشکیک ایجاد می‌کند، و این پرسش را در جای جای خدمات متقابل اسلام و ایران مطرح می کند که آیا بین واحدهای اجتماعی بشر تمایز و مرزی قائل شدن اصالت و حقیقتی مطابق با واقع دارد یا نه؟ و اگر دارد آیا معیارهای مرزبندی همان است که ناسیونالیسم غربی به ما می آموزد؟ البته ناگفته پیداست که متحری ناسیونالیسم را کیش ملت پرستی مفهوم سازی می کند و این خود نشان از آن دارد که برای این کیش او اصالتی به ذات قائل نیست، بل آن را تا جایی که نتیجه اش اینجا کوت نتیجه اش خدمت به هموطنان باشد قابل توجیه می داند، ولی آنجا که جنبه منفی به خود می گیرد ضد اخلاق و ضد انسانیت می پندارد. پایان کوت صفحه 51. بحث بعدی متحری و مسئله ملیت است. یکی از بنیادی ترین پرسش هایی که در گفتمان متحری در باب نسبت اسلام و ایران ذهن آدمی را درگیر خود می نماید شیوه مفهومی مواجهه متحری با ناسیونالیسم است. به سخن دیگر چرا متحری ناسیونالیسم را ملت پرستی مفهوم سازی می کند؟ زیرا در این گزینش واژگانی نوعی رویکرد سلبی وجود دارد و آدمی در می ماند که علت این حس منفی متحری به غلیان احساسات ناسیونالیستی چرا تا این حد سلبی است. البته خود او بر این باور است که کوت در صفحه 48 یکی از مسائلی که در قرن حاضر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است مسئله ملیت است. در این روزها بسیاری از ملل عالم از جمله مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی به این مسئله توجه خاصی پیدا کردند و حتی برخی از آنان به قدری در این مسئله غرق شدند که حد و حسابی برای آن نمیتوان قائل شد. پایان کد. به سخن دیگر متحری دریافته است که ملیت یک مسئله است و باید به آن پرداخت، زیرا تبدیل به یک امر اجتماعی فراگیر شده است و به نوعی تمامی آحاد مردم را در تمامی سطوح درگیر خود نموده است. ولی از نگاه متحری این مسئله مشکل بزرگی برای جهان اسلام به وجود آورده است. چرا در دیدگاه متحری ناسیونالیسم مشکلی بزرگ قلمداد شده است؟ او برای نظر خود دو دلیل اقامه می کند. اولین دلیل متحری این است که ملیت پرستی برخلاف اصول تعلیماتی اسلامی است و دومین دلیل اعلانی متحری این است که ناسیونالیسم مانع بزرگی برای وحدت مسلمانان به عنوان یک ملت است. البته باید پرسش اینجا مطرح کرد و آن این است که در نگاه متحری ملت چیست؟ این پرسشی مهم است و در جای دیگر به آن خواهم پرداخت. ولی نکته‌ای که باید در باب نگاه سلبی متحری به ناسیونالیسم به آن اشاره کنم این است که متحری مخالفتش با ملت پرستی دارای پیچیدگی های مفهومی و تاریخی است که اگر به دقت با آنها به آن توجه نکنیم با ساده سازی هایی همچون امتگرا از نقطه نظرات او غافل خواهیم شد. به عبارت دیگر مبنای نقد متحری چیست؟ متحری گرایش به ناسیونالیسم را یک پدیده جهان شمول نمی داند، بل آن را در ظرف تاریخی و جامعوی و در نسبت فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهد و مبتنی بر این نگاه معتقد است کوت فکر ملیت و تحییج احساسات ملی احیانا ممکن است آثار مثبت و مفیدی از لحاظ استقلال پاره ای از ملت ها به وجود آورد، ولی در کشورهای اسلامی سبب تفرقه و جدایی شده است. پایان کد صفحه 49. اما این نمیتواند دلیل قانع کننده ای برای رد ناسیونالیسم باشد، زیرا جدایی و تفرقه همیشه بوده و علل بیشماری میتوانسته داشته باشد. به سخن دیگر مبنای بنیادین متحری چیست؟ او ناسیونالیسم را مرحله‌ای در تکوین مردم اروپا می داند که مبتنی بر این ایده به نوعی خودآگاهی رسیدن تا بتوانن کود در یک واحد انسانی و عالی جمع پایان کود صفحه 49 شدن و از نظر متحری ملل اسلامی کود قرنهاست که این مرحله را طی کردن و پا به مرحله عالیتری گذاشتن. اسلام قرنهاست که وحدتی بر اساس فکر و عقیده و ایدولوژی به وجود آورده است. پایان کود 49. به تعبیر دیگر برگشت جوامع اسلامی به تفسیر ناسیونالیستی از زندگی جمعی خیش یک حرکت ارتجاعی است. چرا؟ زیرا کود این ملت ها قرنهاست نشان دادن که با انگیزه فکری و اعتقادی و بر اساس یک ایدولوژی پایان کود صفحه 50 توانسته بودند وحدتی در عین کثرت ایجاد کنند و نادیده گرفتن این تجربه تاریخی اسلامی و جایگزین کردن آن با تجربه اروپایی از ناسیونالیسم نوعی از خود بیگانگی ایجاد نموده است. این نکته ای است که در فهم منطق نقد متحری از ناسیونالیسم باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر من بسیاری از دوستانی که بی محابا متحری رو امروز نقد کردن به این موضوع توجه کافی نداشتن و متن را به دقت نخواندن، بلکه با پیش‌فرض‌های خودشون به سراغ متن رفتن. موضوع هشتم متحری و مسئله پانترکیزم است. خیلی ها این روزها بحثایی رو مطرح کردن، در اینجا و آنجا خیلی تهمت ها زدن که میری پانترکه، میری تجزیه طلب، میری اینه آنه. من اینجا خانشی رو که از متحری ارائه میدم به گونه نوع نگاه خود من هم هست که با هر دو روی کرد، چه پان فارسیزم باشه، چه پان عربیست باشه، چه پان ترکیست باشه، چه پان کردیست باشه، هر نوع پانی چه در این سو، چه ناسیونالیسم قومی باشه، چه ناسیونالیسم افراطی پان فارسی باشه، با هر نوعش مخالفت خودم رو اینجا اعلام میکنم. آیا متحری بحثی در باب پان ترکیزم دارد؟ به نظر من این پرسش خوبی است. به زبان دیگر، آیا متحری نقدی بر تفکرات پانگرایی دارد یا در گفتمان خدمات متقابل اسلام و ایران بحثی در این باب وجود ندارد؟ با نگاهی بر ابواب و فصول آثار متحری ما نمیتوانیم بحث مجزایی در این مورد از متحری بیابیم، ولی در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران او در مورد نسبت ملیت پرستی و نژاد پرستی در بخش اول کتاب خیش اشارات آشکاری به گفتمانهای پانیستی دارد. البته اجازه دهید نخست بستر بحث را تشریح کنم و سپس به روی کرد متحری و نقدش به ایدولوژی‌های پانیستی بپردازم. در خوانش من از متحری به نظر می آید او بین ناسیونالیسم و راسیسم، یا آنطور که خودش مفهوم سازی می کند، ملیت پرستی و نژاد پرستی، یک رابطه دیالکتیکال می بیند و معتقد است این شیوه از تفکر می خواهد ملل مختلف را در برابر یکدیگر قرار دهد. در نگاه متحری ناسیونالیسم و راسیسم در بنیانها مترادف یکدیگر هستند و علت گرایش اروپاییان به این شیوه از تفکر ربط وثیقی به غیبت مفهوم کود واحد انسانی و عالی پایان کود صفحه 49 که بتواند ملل اروپایی را تحت لوای یک ایده عام قرار دهد تا کثرت‌های آنان را وحدتی اعلا بدهد به وجود آمده است. اما در جامعه اسلامی ظهور این تفکر چه وجهی دارد؟ متحری ظهور ناسیونالیسم را چگونه مفهوم سازی می کند؟ در خانش متحری ظهور ناسیونالیسم و استعمار همزمانی و همزبانی معناداری دارند و او این معناداری را این گونه تفسیر می کند که کوت استعمار برای اینکه اصل تفرقه بینداز و حکومت کن را اجرا کند، راهی از این بهتر ندید که اقوام و ملل اسلامی را متوجه قومیت و ملیت و نژادشان بکند و آنها را سرگرم افتخارات موهوم نماید. پایان کد. البته مطهری فهم پیچیده تری از ناسیونالیسم دارد و آن را از منظر جامعه شناختی به یک سره و در همه بسترها موهوم نمی پندارد، بل معتقد است کد فکر ملیت و تحییج احساسات ملی احیاناً ممکن است آثار مثبت و مفیدی از لحاظ استقلال پاره‌ای از ملت‌ها به وجود آورد. پایان کد صفحه 49. اما این جنبش‌های ملی در بستر جهان اسلام کد بیش از آن که آثار خوبی به بار آورد سبب تفرقه و جدایی شده است. پایان کد صفحه 49. این تزی است که می‌توان بر اساس این واقعیت اجتماعی موجود در جهان اسلام را از این منظر ارزیابی کرد. آیا اینطور هست یا اینطور نیست؟ نه اینکه آنگونه که برخی از دوستان گفتن ما این رو رد کنیم و بگیم مطهری متوهم بوده یا مطهری به گونه‌ای به توطئه توهم دست یازیده. به سخن دیگر، مطهری ظهور تفکرات پانیستی در جهان اسلام را در نسبت با فکر ملیت پرستی و نژاد پرستی مورد سنجش قرار می‌دهد و تولد، توجه بفرمایید، تولد پان ترکیزم، پان عربیزم و پان آریاییزم و تمامی گرایش‌های پانیستی را که بر قومیت و ملیت و نژاد تکیه می‌کند در چارچوب تفکرات یوروسنتریکی مورد مفهوم پردازی قرار می‌دهد و در تقبیح همگی آنها میگوید. این شیوه از استعمار ذهنی به هندی میگوید کوت تو سابقت چنین است و چنان. به ترک بگوید نهضت جوانان ترک ایجاد کن و پان ترکیزم به وجود آور. به عرب بگوید روی عروبت و پان عربیزم تکیه کن و به ایرانی بگوید نژاد تو آریاست و تو باید حساب خود را از عرب که از نژاد سامی است جدا کنی. پایان کد صفحه 49. به سخن دیگر، جامعه اسلامی هرقدر از تجربه تاریخی اسلامیت خیش فاصله بگیرد و تلاش کند تجربه تاریخی اروپاییت را تقلید کند، دامنه مفترقات و جدایی ها را در جهان اسلامی گسترش خواهد داد و برای مدیریت این بحران هر نوع تفکر پانیستی باید مورد نقد جدی قرار گیرد و حتی من معتقدم نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان ایرانی. چون دیگه نمیخوام اطاله وقت بشه، بحث‌های دیگرم با عنوان ملیت ایرانی و برساختی به نام نژاد آریا، بازخوانی نگاه مطهری به زبان پارسی، مطهری به مفهوم ملت، نگاه مطهری به مسئله تنوع زبانی، نگاهی به روایت مطهری از ظهور زبان فارسی در شرق، هویت ایرانی و زبان فارسی، نگاهی به نقد شاهرخ مسکوب بر شهید مطهری، بازخوانی نقد شاهرخ مسکوب بر شهید مطهری در باب ملیت، مطهری و پیوند دین و ناسیونالیسم، کوروش و داریوش، نگاه مطهری درباره خرافه استقلال نژادی و موضوع بعدی پدیده ملی چیست و در نگاه مطهری معیار آن کدام است و نگاه مطهری به مقولات ملیت و قومیت رو دیگه اینجا باز نمی کنم و اصل مقاله رو شما میتونید بعدم در مجله و در سایت و در کانال من بگیرید و اون رو کامل بخونید. فقط یه نتیجه گیری رو اینجا میگم که در با عنوان نتیجه گیری در مورد نگاه مطهری در باب ناسیونالیسم ایرانی و نیاز تئوریک به سروش زدایی از پروژه مطهری. بازخوانی نگاه مطهری در باب مسئله ناسیونالیسم یکی از مهمترین پروژه هایی است که میتواند چارچوب های نقد در کرانه را مفصل بندی کند. البته طرح پروژه بازخوانی مطهری در باب ناسیونالیسم به معنای بازتولید این پروژه در افق اکنون و اینجا نیست، بل به مثابه ظرفیتی تئوریک در ساماندهی سنت نقد برای بازسازی هویت جمعی است. البته به نظر من برای بازخوانی مطهری باید نوعی سروش زدایی از پروژه مطهری صورت بگیرد، زیرا مفهوم سازی گفتمان مطهری مرتضی مطهری در دهه 70 خورشیدی توسط دکتر عبدالکریم سروش به انهای گوناگون گفتمان مطهری را تبدیل به پروژه اتمام یافته ای کرد که از آن پس سخن گفتن از مطهری به معنای گفتمان جریانساز از عرصه عمومی و روشنفکری و خرد آکادمیک از مد افتاده یا آناکرونیستیک تلقی گشت. به سخن دیگر مقصود من از سروش زدایی از مطهری این است که ظرفیت‌های مفهومی این گفتمان در بستر ایران هنوز به پایان نرسیده است و برش‌هایی که من در این نوشتار و در این سخنرانی مطرح کردم تلاشی بود برای پروژه کلانتر بازخوانی گفتمان ناسیونالیسم ایرانی در نگاه مطهری. البته یک نکته پایانی را باید اضافه کنم و آن این است که شهید مطهری در باب مقوله ملیت به چند مؤلفه مهم اشاره می کند و از آن جمله اسلام و تشیع و زبان فارسی است و دو مؤلفه تشیع و زبان فارسی را در نسبت با گفتمان اورینتالیستی و شیوه خانش مستشرقین و کسانی که در ایران متأثر از نگاه اورینتالیستی هستند مورد نقد و بررسی قرار می دهد و بر این باور است که ما به یک خانش غیر اورینتالیستی از ناسیونالیسم ایرانی نیازمندیم. او در خدمات متقابل اسلام و ایران صراحتاً به تسلط این نگاه کلونیالیستی و لزوم رسیدن به یک منظر پسا کلونیالیستی اشاره می کند و می گوید کوت صفحه 99 تا 107: دو جریان در ایران پیش آمده و سبب شده است که عده‌ای دانسته یا نادانسته مغالطه کنند و آنها را نوعی مقاومت و عکس العمل مخالف از طرف ایرانیان در مقابل اسلام و لااقل در مقابل اعراب قلمداد کنند. یک احیای زبان فارسی و دیگری مذهب تشیع. بعضی از شرق شناسان خواستند این را نوعی عکس العمل زیرکانه در مقابل اسلام برای احیای آیین ایرانی معرفی نمایند. از این رو لازم است ما درباره این دو پدیده که یکی به زبان رسمی ما و دیگری به مذهب رسمی ما ارتباط دارد در قالبی غیر شرق شناسانه بحث و تحقیق نماییم. پایان کوت. به عبارتی دیگر برای فهم نقد مطهری ما باید بتوانیم خانش او از ناسیونالیسم را در چارچوب سنت پسا استعماری بازسازی کنیم و برای رسیدن به این مهم نیازمند سروش زدایی از پروژه مطهری هستیم. همانطور که پیشتر گفتم سروش زدایی از مطهری این است که روایت سروش از مطهری را بازسازی کنیم و آن برساخت را به مثابه امر منقضی قلمداد کنیم. به عنوان نمونه، یک نمونه هم اینجا خدمتتون میدم. عبدالکریم سروش در قصه ارباب معرفت در باب نگاه مطهری به تاریخ و هویت جامعه، سروش 1384 صفحه 404 میگوید رویکرد مطهری به این مسائل بنیادین همه اش از قبیل نگرش های فلسفی و غیر علمی است. بحث مطهری از طبیعت تاریخ و غرایز جامعه اصلا به زبان علم نیست. پایان اقتباس از کتاب آقای دکتر سروش. سروش با برساخت غیر علمی که از مطهری ساخت به گونه اتمام مطهری را به جامعه روشنفکری و آکادمیک تحمیل کرد، ولی امروز به نظر من زمان آن رسیده است که این برساخت سروشی را بازسازی کنیم تا بتوانیم به متن مطهری دسترسی پیدا کنیم. آیا این امر سهل الوصول و ممکن است؟ متشکرم. تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید.